بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. بعد از تقسیم بحث قرینیت به شخصیه و نوعیه و اینکه قرینیت شخصیه همون حکومت هست و قرینیت نوعیه همون موارد تقیید و تخصیص، و بحث از حکومت رو کردیم و گفتیم که ملاک در اون نظر دلیل حاکم است به دلیل محکوم، که عرفون رو مفسر دلیل محکوم میبینه و در نتیجه اون رو مقدم بر دلیل محکوم میبینه. در قرینیت نوعیه هم گفتیم قرینیت نوعیه این است که یک دلیل در واقع از نظر عرف به صورت کلی تفسیر دلیل دیگری باشه، و نکته تقدمش هم همینه که این چون مفسر اون هست بر اون مقدم میشه، مثل همون که حاکم مقدم میشد بر محکوم. فرقشون اینه که اونجا قرینیت شخصی بود، اینجا قرینیت نوعیه. اشاره کردیم که یک دلالت استعمالی، یک دلالت تفهیمی و یک دلالت جدی در کنار دلالت تصوری داریم، که دلالت تصوری نتیجه وضعه، اما این سه دلالت که به اونها دلالت‌های تصدیقی گفته میشه نتیجه یک تصدیق همراه با اون ظهور و دلالت تصوری. توضیح دادیم که البته آقای صدر این اصطلاح تفهیمی رو در جلد اول به تقریرات آقای هاشمی اضافه کرده، اما در این جلد هفتم و هنوز بر اساس اصطلاحات مشهور دلالت استعمالی رو تفسیر کرده، که در واقع در بردارنده دلالت استعمالی به اون اصطلاحی که در جلد اولیشون گفته و دلالت تفهیمی هست. به هر حال یه مطلب از آقای صدر اینجا داشتیم که آقای صدر میخوان بگن که ما یه قرینیتی به لحاظ دلالت تصوری داریم که عرض کردیم غلط. کلا ما قرینیت به لحاظ دلالت تصوری نداریم، چون قرینیت اصلا در ذات مفهومش همونطوری که آقای صدر فرمودن این است که یک کلام مفسر کلام دیگری باشه، و این فقط در جایی است که دلالت تصدیقی باشه، چون در موارد دلالت تصوری لازم نیست لافظ با شعور باشه، و از لافظ بدون شعور تفسیر معنادار نیست که دو تا کلمه از دو تا سنگی که به هم میخوره صادر بشه و بعد یکی از این دو کلمه تفسیر اون یکی باشه. مگه این سنگ اراده‌ای داره که بخواد مفسر باشه؟ بنابراین گفتیم کل این بحثی که ایشون راجع به قرینیت در مرحله تصور کرده، که از عجایب بحث‌های ایشون هم هست، و حتی اومده اسد و یرمی رو هم گفته دلالت بر این که این مقصود از اسد حیوان شجاع، حیوان درنده نیست، مقصود شخص شجاعه، حتی این رو هم کشونده به مسئله دلالت تصوری، دیگه از عجایب بحثای ایشونه دیگه. حالا نمیدونیم چطور شده ایشون یه همچین چیزی رو اینجا فرمودن. به هر حال گفتیم اون چه که قرینیت درش متصوره فقط مدلول تصدیقیه، چون باید مدلول به گونه‌ای باشه که اراده‌ای پشتش وجود داشته باشه تا بحث قرینیت مطرح بشه، بگیم یکی مفسر اون یکیه، اونی که مفسره میشه قرینه اون یکی. و بعد گفتیم که در دلالت‌های در مواردی که قرینه متصله، خب وقتی سخنی داره متکلم میگه و متصل به این سخن کلمه ای رو بیان میکنه که از نظر عرف تفسیر اون سخن محسوب میشه، خب عرف میگه یک متکلم مادامی که در حال تکلمه حق داره که قرینه ای بر مراد جدی خودش بیاره، و با آمدن این قرینه اون ظهوراتی که احیانا ابتداعا در ذهن متکلم نقش بسته اونا از بین میره. وقتی متکلم میگه، ببخشید در ذهن مخاطب، وقتی متکلم میگه اکرم کل عالمین، خب در ذهن مخاطب این نقش میبنده که همه عالمان اکرامشون واجبه. ولی وقتی همین متکلم در ادامه میگه الا الفساق منهم، میفهمه که نه، اون مرادش شامل عالمان فاسق نیست. یا وقتی میگه لا تکرم الفساق من العلماء در ادامه همون اکرم کل عالمین، مخاطب متوجه میشه که خب این مقصودش عالمان فاسق نبود. تا اینجا مشکلی نیست. خب الا الفساق منهم یا لا تکرم الفساق من العلماء قرینه است عرفاً بر مراد از اکرم کل عالمین. البته چرا قرینه است رو بعد توضیح میدیم. اما اگر منفصل شد چطور؟ در اونجا یک قاعده ای رو جناب نائینی رضوان الله علیه مطرح کردن، فرمودن هرچه که اگر متصل باشد قرینه محسوب میشه و ظهور تصدیقی رو از بین میبره، اگر منفصل شد این هرچند ظهور رو از بین نمیبره چون ظهور منعقد شده، اما حجیت ظهور رو از بین میبره. بنابراین اکرم کل عالمین لا تکرم الفساق من العلماء اگر به هم متصل باشه، این لا تکرم الفساق من العلماء ظهور اکرم کل عالمین رو در عموم از بین میبره. معلوم میشه همه عالمان مورد نظر نیست، فقط عالمان غیر فاسق مورد نظرن. حالا اگر این لا تکرم الفساق من العلماء فاصله گرفت، گفت اکرم کل عالمین، بعد یه مدتی گفت لا تکرم الفساق من العلماء، مرحوم نائینی میفرمان اینجا این اگر متصل بود قرینه بود و ظهور تصدیقی رو از بین میبرد، حالا که منفصله هرچند ظهور منعقد شده و دیگه قابل از بین رفتن نیست، اما حجیت ظهور از بین میره. اکرم کل عالمین که قبلش ظهور داشت در همه عالمان و حجت بود در اینکه همه عالمان اکرامشون واجبه، دیگه این حجیت از بین میره. خب اینجا باید این نکته رو توجه داشت که بحث قرینه منفصل خلاف سنت عقلاییه. عقلا عادت ندارن قرینه منفصل به کار ببرن، که حالا این بحث رو آقای صدر دوباره در یه جای دیگری بحث کردن، الان یادم نیست قبلا بوده گفتیم یا بعد میاد، الانش این یادم نیست. ولی ببینید این سنت که ما جدا از یک سخنی بخوایم مطلبی رو بیان کنیم که تعیین کننده مراد از این سخنه، این یه چیز غیر متعارفیه. متعارف عقلا این نیست که من امروز بگم اکرم کل عالمین، هفته دیگه بگم لا تکرم الفساق من العلماء و از اولم مرادم عالمان غیر فاسق باشه. یه وقت اصلا من نظرم عوض شده، اون موقع نظرم این بوده که همه عالمان اکرامشون واجبه، بعد نظرم شده که خب عالمان فاسق اکرامشون واجب نیست. اون یه بحث دیگه است، اون که الان مورد نظر ما نیست. نه، از اول نظر من فقط عالمان غیر فاسق بوده، ولی من اول نگفتم اکرم کل عالمین الا الفساق منهم، اول نگفتم اکرم کل عالمین لا تکرم الفساق من العلماء، با یه فاصله زمانی بعد گفتم لا تکرم الفساق من العلماء، با اینکه از اول همون ارادم داشتم. این یه چیزی است که در سنت بیانی اهل بیت علیهم السلام روایات ما دیده میشه. یعنی یک عامی میاد با فاصله یک مخصصی، یک مطلقی میاد با فاصله یک مقیدی. این خلاف سنت عقلاییه. این خلاف سنت عقلایی که حالا ما داریم از این قرائن منفصل الان صحبت میکنیم، تو اینه که اون بحث مرحوم نائینی مطرح میشه، که مرحوم نائینی میگه خب حالا این جمله‌ای که جدا آمده اگر متصل می آمد ظهور رو از بین می برد، حالا که جدا آمده حجیت این ظهور رو از بین می بره. و این یه چیزیست که ما در روش سخن اهل بیت یا به تعبیری شارع این رو فهمیدیم که خب مثلا عموماتی در قرآن آمده، مخصصاتش در کلمات اهل بیت آمده، اطلاقاتی در قرآن آمده، مقیداتش در کلمات اهل بیت آمده، یا عمومات و اطلاقاتی در سخن یک معصوم آمده، مقیدات یا مخصصاتش در سخن معصوم بعدی آمده، که این یه سنتی بوده. حالا چرا این سنت در مثلا بیان شارع پیدا شده؟ حالا این نکته ای داره. یه نکتهش این بوده که خب میخواستن به تعبیر مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه جایگاه معصومین علیهم السلام معلوم بشه، که معلوم بشه اینها امتداد همون تشریع هستن. اینطور نیستش که اینا فقط مفسران ساده یک متن باشن، نه، اینها عالمان حقیقتی هستن که اون حقیقت بیانش قسمتش به اینها در واقع محول شده. یه نکته دیگه‌اش هم مسئله تدرجه، که یک عامی رو قرآن گفته، تخصیصاتش که نیاز به یک ظرفیت بیشتری داشته، یا تقییداتش نسبت به یک مطلق که نیاز به یک ظرفیتی بیشتری داشته، متأخراً بیان شده که اون ظرفیت فراهم شده. به هر حال، حالا نکتش هر چه که هست، این سنتی است که وجود داشته و ما با چنین سنتی مواجهیم، که علارغم اینکه خلاف رویه عادی عقلاست، اما در سنت بیانی اهل بیت علیهم السلام بوده و ما با اون مواجهیم. بعد از اینکه آقای سعدی بحث کلی راجع به قرینیت به عنوان مقدمه میکنه، وارد میشه در قرینیت نوعیه به صورت موردی. اولین بحثی که میکنه تقییده. خب تقیید میدونید یه مطلق ما داریم، یه مقید، که این مقید میشه مقید اون مطلق. خب یه وقت این تقیید متصله، خب اینجا خیلی مشکلی پیدا نمیشه. میگیم اکرم کل عالم الا، حالا اینجا ایشون مثال میزنه، اکرم شعرا، ببخشید حالا کلمه کل بگیم میشه عام. میگه البته اکرم شعرام غلطه، باسه مثال ایشون هم غلطه، چون جمع محلای به الف و لام جزء عدات عمومه. باید میگفت اکرم شاعر، این میشه مطلق. بعد لا تکرم الفساق من الشعرا مثلا، یا لا تکرم الشاعر الفاسق، اینجوری، حالا این بهتره. اگر گفت اکرم شاعر و لا تکرم الشاعر الفاسق، خب اینجا اون اکرم شاعر اگر نبود لا تکرم الشاعر الفاسق، شامل شعرای عادل و فاسق هر دو میشد. اما حالا که گفت لا تکرم الشاعر الفاسق، معلوم میشه که این مورد نظرش نیست. خب اینجا خیلی مشکلی ما نداریم. اطلاق اینه که متکلم یک مطلبی رو به عنوان موضوع خودش قرار بده و در مقام بیان تمام خصوصیت موضوع خودش باشه و اون رو مقید به قیدی نکنه. خب اینجا که میگه اکرم شاعر، میگیم شاعر رو موضوع کلام خودش قرار داد و در مقام بیان تمام خصوصیات موضوع بود، چون اصل این است که متکلم در مقام بیانه مگر خلافش ثابت بشه، و در این مقام هیچ قیدی نیاورد. پس معلوم میشه که شاعر موضوع هیچ قیدی نداره و متکلم هیچ قیدی رو، حالا تو بحث اطلاق گفتیم، اطلاق این است که متکلم قیود رو ملاحظه نکرده و ملاحظه نکردن این قیود رو هم ملاحظه نکرده، چون سه تا دو تا تفسیر دیگه هم هست که همه قیود رو ملاحظه کرده، یا قیود رو ملاحظه نکرده و ملاحظه نکردن رو ملاحظه کرده. این دو تا تفسیر رو ما قبول نداریم. میگیم اطلاق این است که هیچ قیدی رو ملاحظه نکرده و و این قیود رو هم، این ملاحظه نکردن رو هم ملاحظه نکرده. الان میگه اکرم شاعر، ما میگیم خب شاعر با هر خصوصیتی باشه اکرامش واجبه. وقتی متکلم متصل به کلام خودش یه مقید آورد، گفت لا تکرم الشاعر الفاسد، خب اون اطلاق شکسته میشه. اطلاق این استش که متکلم این موضوع رو بیان کنه و قیدی براش نیاره، و مادامی که متکلم در حال تکلمه معناداره که قید بیاره. الان که گفت اکرم شاعر، بعد گفت لا تکرم الشاعر الفاسق، یعنی اون شاعری که من گفتم مقیده ها، قید داره این که اون فاسق نباشه. خب اینجا ظهور در اطلاق شکسته میشه و مقید میشه، نتیجه میشه وجوب اکرام شاعران غیر فاسق. اما اگر این لا تکرم الشاعر الفاسق جدا شد، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اکرم شاعر رو گفت، تمام گذشت. خب الان ظهور منعقد شد، متکلم موضوع کلام خودش رو که شاعر بود بیان کرد، هیچ قیدی رو ملاحظه نکرد، ملاحظه نکردنش هم ملاحظه نکرد، بنابراین معلوم میشه که شاعر با هر خصوصیتی که باشه مورد نظر متکلم. حالا جداگانه آمد گفت لا تکرم الشاعر الفاسق، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا چی میشه؟ خب دقت کنید، اگر ما بگیم آقا اطلاق اینه که متکلم نه متصلن نه منفصلن قیدی نیاورد، خب الان که منفصل آورد دیگه اطلاق از بین میره. ولی اگر این رو بگیم، اون موقع یه سخنی که متکلم گفته اکرم شاعر، ما میگیم خب الان این قید نیاورد ولی ممکنه بعدن بیاره. و ما که میگیم اطلاق یعنی نبودن قید، چه متصل چه منفصل، پس الان برای ما اطلاقی منعقد نمیشه، مجمل میمونه. پس اگه من احتمال بدم که شاید این در آینده مثلا شاعران فاسق رو استثناء کنه، همین احتمال باعث میشه که دیگه من نسبت به شاعران فاسق نتونم به اکرم شاعر تمسک کنم. شما میدونید که اون دلیلی که گرفتار چنین اجمالی میشه به منزله مقیده، یعنی اگه یک اطلاقی گرفتار اجمال شد، اطلاقش به هم خورد، دیگه این به منزله مقیده، شما دیگه نمیتونید در موارد مشکوک به این تمسک کنید. خب این یه بحرانی میشه در استنباط ما، که ما با هر مطلقی که برخورد میکنیم بگیم خب شاید مقیدی منفصل داشته باشه، بنابراین نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم. اما اگه بگید نه آقا اطلاق یعنی نیاوردن قرینه متصل، متکلم مادامی که در حال تکلمه اگر قرینه آورد این میشه قید، اما اگر تمام شد سخنش دیگه اطلاق منعقد میشه. خب حالا اینجا که ما بپذیریم وقتی متکلم سخنش تمام شد اطلاق منعقد شد، حالا یه چیزی خلاف این اطلاق آمد، این گفت اکرم شاعر ظهور پیدا کرد، در این که یعنی هر شاعری با هر خصوصیتی فاسق باشه عادل باشه، بعد گفت لا تکرم الشاعر الفاسق، اون وقت این با اون منافات پیدا میکنه، اون داره میگه هر شاعری رو اکرامش واجبه، این میگه نه فاسقا اکرامشون واجب نیست بلکه جایز هم نیست. خب الان این تعارض به سند میخوره؟ یعنی ما الان یه روایت که اومده گفته اکرم شاعر، یه روایت دیگه اومده گفته لا تکرم الشاعر الفاسق، که با فاصله زمانیه. مثلا فرض کنید امام علی علیه السلام فرموده اکرم شاعر، بعد امام صادق علیه السلام فرموده لا تکرم الشاعر الفاسق. خب الان ما میایم بگیم آقا این دوتا کلام با هم ناسازگاره، پس تعارض پیدا میکنه، یعنی اون سخن علی ابن ابی طالب یا صادر نشده، یا اگر شده واقعا مراد نبوده، اصلا مثلا تقیه بوده، یا این دومی صادر نشده، یا اگر صادر شده مثلا تقیه بوده. آیا چنین کاری، چنین اتفاقی میفته؟ خب میدونید که در سنت اجتهادی ما این نیست. ما میگیم سخن امام صادق قرینه است برای اینکه علی ابن ابی طالب از اول شاعران غیر فاسق رو اراده کرده. خوش این که ما الان میگیم به چه ملاکی میگیم؟ این که الان میگیم به چه ملاکی میگیم؟ و این که از زمان علی ابن ابی طالب علیه السلام تا اون زمان، خب این قرینه نیامده بوده و ما به اطلاق تمسک میکردیم. اینون مرحوم آقای خویی راه حلی اینجا داده، گفته ببینید تا زمانی که اون قید نیامده این مطلقه، وقتی که اون قید آمد میشه مقید. چرا؟ گفته ببینید اطلاق این استش که نه قرینه متصل بیاره نه منفصل، اما این که میگیم منفصل نیاره به این معنا نیست که حالا که شما مثلا علی ابن ابی طالب فرمود اکرم شاعر، شما بگی خب شاید شاعران فاسق مورد نظرش نیست، چون احتمال داره منفصلن بگه لا تکرم الشاعر الفاسق، پس الان نمیشه به اطلاق تمسک کرد. نه، مشکل اجمال پیدا نمیشه. ایشون یه قاعده ای میگه به تعبیر آیه صدر، میگه از ظهور الاطلاقی فی کل زمان موقوف علی عدم بیان القید الی ذلک الزمان. میگه تا هر زمانی که اون قید نیامده این ظهور اطلاقی هست، وقتی قید آمد اون موقع ظهور اطلاقی شکسته میشه. چرا شکسته میشه؟ چون دیگه اطلاق و مقدمات حکمت تمام نیستا از اون باب. چون تعبیرش اینه فاذا جاءت القرینه تو، حالا تعبیر یعنی تعبیر آقای صدر، نقل ایشونه، فاذا جاءت القرینه تو ارتفع هذا الظهور، دیگه این ظهور از بین میره، چون یه بیانی آمده که کاشف از مراد جدی است. پس آقای خویی با این بیان دو تا مشکل رو حل کرد. یکی این که چرا قرینه منفصل یا تقیید منفصل، حالا به صورت خاص چرا تقیید منفصل مقدم میشه بر اطلاق؟ برای اینکه اصلا اطلاق موقوف به عدم قرینه منفصل. چرا تا اون زمانی که این بیاد اجمال پیدا نمیشه؟ چرا؟ آقای خویی فرمود به خاطر اینکه ظهور اطلاقی تا در هر زمان متوقف بر عدم قرینه تا همون زمان، حالا که قرینه نیومده. خب این فرمایش آقای خوییه. آقای صدر بر این فرمایش اشکال داره، میخواد بگه این با مشکل مواجه میشه. حالا تا اینجا رو شما روش فکر کنید بحث، ما امروز دیگه نمیرسیم، فردا فرمایش آقای صدر رو توضیح میدیم اشکال رو، ببینیم وارده یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.